بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اثبات امکان استعدادی از راه حس و تجربه یک و از راه عقل دو، بپردازن به فرق بین وجوب و امکان از یک طرف و امکان استعدادی و امکان ذاتی از طرف دیگر. بنابراین در دو مقام بحث قرار می گیرد، یعنی اون بحث هایی که در نوبت امروز مطرح است در دو مقام است، گرچه بعضی از مقام ها و امور قبلا گذشت و بعضی از مقام ها و امور به خواست خدا بعدا خواهد آمد، اما اون چه در نوبت امروز مطرح است همین دو مقام است. مقام اول نسبت وجوب و امکان و قهرن فرق بین وجوب و امکان. مقام دوم فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی. اما نسبت وجوب امکان، این همون طوری که در ذیل بحث روز قبل گذشت، نسبتشون نسبت تمام و نقص است، یعنی این چه نیستن که متضاد باشن یا متناقض باشن. نسبت امکان به وجوب نسبت ناقص به تام است، که ممکن ناقص است و واجب تام، امکان نقص است و وجوب تمام. البته اگر منظور امکان استعدادی باشد، این ارزیابی نسبت نقص و تمام روشن‌تر است، زیرا امکان استعدادی زمینه فعلیت است و وجوب خود فعلیت. بین زمینه فعلیت و خود فعلیت همون نسبت نقص و تمام است. و اگر منظور امکان ذاتی باشد، چون امکان ذاتی گرچه هیچ فعلیتی را واجد نیست، ولی نسبت به عدم محض یک نحو فعلیتی دارد، از این جهت می توان گفت نسبت امکان به وجود نسبت نقص به تمام است، نه نسبت عدم به وجود. این خلاصه سخنی بود که در ذیل بحث روز قبل گذشت. از همونجا می فرماین فتیقن که هرچه ناقص است به نقص برمی گردد و هرچه کامل است به کمال برمی گردد. اگر فقدان است، هلاک است و امثال ذالک به امکان برمی گردد. اگر حیات است، فعلیت است، به وجود برمی گردد. امکان منشأش بعد عن الوجوب است، چیزی که از واجب دور است ممکن است. هرچه دورتر باشد امکانش مبهمتر و مخفیتر است، و هرچه نزدیکتر باشد امکانش بازتر و روشنتر است. پس منشأ پیدایش امکان بعد از واجب است، چه این که منشأ ظهور وجوب قرب به واجب است. و این دو اثر فروع همراهی را هم دارند، و این است که بعد از واجب که منشأ امکان است مایه هلاکت است و اختلال است و فساد و مانند آن، قرب به واجب که منشأ وجوب است مایه فعلیت است و ظهور است و تحقق است و حیات است و امثال ذلک. این خلاصه بحث درباره مقام اول که بررسی نسبت وجوب با امکان شد، که مقداری از این مقام در ذیل بحث روز قبل گذشت، مقداری هم در صدر بحث امروز قرار دارد. و اما مقام ثانی بحث آن است که فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی چیست. گرچه با دو راه امکان استعدادی را ثابت کردن، الان برای اینکه بحث در فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی است، مقداری هم درباره اصل تحقق امکان استعدادی سخن میگن، تا فرق‌های فراوانی که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی است روشن می‌شود. می‌فرمایند به اینکه نسبت وجوب و امکان که نسبت نقص بود به تمام، کی امکان استعدادی ظهور می‌کند؟ اون وقتی که شیئی که ممکن الوجود است و اصل الامکان ذاتی برای او محقق است، راه بسیاری از اعدام و یا راه‌های بسیاری از راه‌های عدم بسته بشوند. وقتی بسیاری از راه‌های عدم بسته شد، یعنی خیلی از موانع برطرف شد و مقداری از شرایط حاصل شد، کم کم امکان استعدادی ظهور می کند. اگر همه موانع در موطن خود هست و هیچ کدام از شرایط در جای خود وجود پیدا نکرد، این شی فقط دارای امکان ذاتی است، دارای امکان استعدادی نیست. ولی اگر مقداری از موانع تحقق پیدا کرد و بخشی از بین رفت و بخشی از شرایط محقق شد، زمینه ظهور امکان استعدادی فراهم می شود که این شیء راهش مشخص خواهد شد که به کدام طرف می رود. وقتی راهش مشخص شد که به کدام طرف می رود، این را میگن امکان استعدادی. فرق بین امکان استعدادی و امکان ذاتی در چند مطلب خلاصه می شود. البته اینها فروق استقرایی است، نه حصر عقلی. ممکن است بیش از اینها هم به عنوان فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی مطرح میشه. یکی از اون فرقها این است که امکان ذاتی اوغل در ابهام است، فرو رفته تر از امکان ذاتی در ابهام، استعدادی در ابهام است. چرا؟ برای اینکه امکان ذاتی نسبت به اصل الوجود و العدم است. هیچ راهی را برای آینده باز نمی بیند. اصل این که این شی ممکن و وجود است، چه این که ممکن و عدم هم است. نسبت وجود به عدم هم به این شی علی‌السوا است. این همون طوری که در معدوم شدن مبهم است، در موجود شدن هم مبهم است، لذا متوقل در ابهام است، چون هیچ فعلیتی ندارد. ولی امکان استعدادی یک امری است موجود در خارج، یکی از کیفیات استعدادیه به شمار می آید و از نظر داخل در مقوله کیف است و جز معقولات اولیه است، نه جز معقولات ثانیه. اگر امکان استعدادی به عنوان استعداد مطرح شد، به عنوان کیفیت استعدادی مطرح شد، یکی از انواع مقوله کیف است. مقوله کیف که چند نوع دارد، یکیش کیفیات استعدادیه است و مقوله کیف مانند سایر مقولات جز معقولات اولیه است. قهرن امکان استعدادی نوعی از انواع کیفیات استعدادیه است، یک، زیر پوشش مقوله کیف مندرج است، دو، مقوله کیف مانند سایر مقولات جز معقولات اولیه است، سه، این فروق فراوان باعث می شود که امکان استعدادی از امکان ذاتی رأساً جدا باشد. بعد ذکر می کنند، می فرماند این که در امکان استعدادی مثلا حسه درخت خرما که استعداد دارد برای اینکه درخت بشه، درخت خرما بشود، گرچه اون درخت خرما فعلا موجود نیست، ولی یک فعلیتی در حسه وجود دارد که برای آینده راه را مشخص می کند. در اینجا یه تعبیری مرحوم صدر متعلقین دارن که این تعبیر مطابق با خط مشی خودشون نیست، لذا مرحوم سبزواری هم در شرح منظومه هم در تعلیقه این صفحه یه نقد ظریفی دارن. می فرمان به این که این مثالی که مصنف زده است، گفت مثلا منی گرچه نسبت به انسان که مستعدله هست فعلیت ندارد، ولی تام المنویت است، در منی بودن امریست تام به بالفعل. خواستن بگویم که امکان استعدادی گرچه نسبت به مستعدله وجود نداره، فعلیت ندارد، ولی در باره خود مستعد یه امریست بالفعل و موجود خارجی. نقد لطیف مرحوم سبزوار این است که بحث در فرق بین امکان استعدادی و به تعبیر دیگر استعداد با امکان ذاتی است، نه بحث در مستعد و امکان ذاتی باشد. شما این معنی را که مثال زدید باید می‌فرمودید استعداد او برای انسانیت گرچه نسبت به آینده امریست بالقوه، ولی خودش یه امریست بالفعل. نباید می‌فرمودید منی در منی بودن تام المنویت است، چون بحث در مستعد نیست، بحث در استعداد است. اگر کسی خواست بین امکان استعدادی و امکان ذاتی فرق بگذارد، نباید بگوید حبه گندم برای خوشه شدن گرچه خوشه بالقوه موجود است بالفعل نیست، ولی حبه موجود است بالفعل. حبه امکان استعدادی نیست که با امکان ذاتی فرق بکند، استعداد حبه برای خوشه شدن این امکان استعدادی است. این اگر به مستعدله اسناد بشود، اسناد داده بشود، می شود امکان استعدادی، و اگر به مستعد اضافه شد می شود استعداد. که قد یوسف الامکان و بالاستعدادی ورفه وحبه به عرفه هم سو استعدادی، امکان استعدادی باید به مستعدله اسناد پیدا کند، غیر از استعداد که به مستعد اضافه پیدا می کند. خب، در حالی که شما بین مستعد و امکان ذاتی فرق گذاشتید، مثلا گفتید حبه گرچه نسبت به خوش شدن بالقوه است، ولی در حبه بودن بالفعل است، بعد توجیه کردن این فرمایششون رو، یعنی منظور آن است که کیفیت استعدادیه که در حبه موجود است امر موجود بالفعل، ولی امکان ذاتی امر اعتباری ذهنی. این خلاصه فرق اول، که فرق در فعلیت و قوه بودن است، مبهم بودن است. یعنی امکان ذاتی امری است فی غایت الابهام، اونم در ذهن. امکان استعدادی امری است موجود ولو ضعیف و در خارج موجود است. فرق دوم فرق اطلاق و تعیین است که با فرق اول هم فرق دارد، چون فرق اول درباره فعلیت داشتن امکان استعدادی است، فرق دوم در تعین امکان استعدادی است. می فرمان فرق دوم آن است که امکان ذاتی یه امر مطلق است، چون اگر گفتن مثلا فلون ماهیت ممکن الوجود است، نسبتش را به اصل الوجود و عدم می سنجن بدون وجود خاص. ولی وقتی گفتن حبه گندم استعداد دارد، یعنی استعداد دارد برای یک شیء مشخص معین. مستعدله و مقویون علی یک شیء معین است، برخلاف امکان ذاتی. امکان ذاتی طرف زسنجشش اصل الوجود است بالقول المطلق بلا تعینن. اگر گفتن الف ممکن الوجود است، یعنی نسبتش به اصل الوجود سنجیده می شود. ولی اگر گفتن حبه گندم استعداد دارد، یعنی استعداد خوشه گندم شدن دارد، که رابطه حبه گندم با آینده معین است. ولی رابطه امکان ذاتی با هیچ آینده‌ای معین نیست. پس فرق اول درباره فعلیت داشتن وجود خارجی امکان استعدادی است که امکان ذاتی فاقد این فعلیت است. فرق دوم در اطلاق و تعین است، یعنی امکان ذاتی نسبت به اصل الوجود است بالقول المطلق بدون تعین، ولی امکان استعدادی مضاف الیهش به طرف نسبتش یک موجود مشخص معین است. فرق سوم آن است که امکان ذاتی نه قابل تکامل است نه قابل تفاسد، کول و فساد بر نمی دارد. قهرن نه از بین می رود نه کامل می شود. امکان ذاتی وصف ماهیت است و در هیچ حال ماهیت را رها نمی کند. ماهیت اگر موجود شد امکان ذاتیش محفوظ است و اگر هم معدوم شد و در ذهن تصور شد باز امکان ذاتیش محفوظ است. این در محور کون و فساد قرار نمی گیرد که به وسیله عاملی از عوامل این امکان ذاتی فاسد بشود یا به وسیله علتی از علل این امکان ذاتی شکوفا بشود، کامل بشود. این طور نیست. ولی امکان استعدادی در معرض کون و فساد است، یعنی به وسیله موانع و حوادث ممکن است این استعداد از بین برود. یعنی این موجودی که مستعد بود برای آینده خوب، این استعداد از او گرفته بشود. اگر حبه‌ای بپوسد این دیگر استعداد خوش شدن را ندارد، این استعدادش فاسد شد. و اگر حبه‌ای به دل خاک رفت و خوش شد، اون استعداد شکوفا شد، به فعلیت رسید، اون مرحله نقص را رها کرده است و شده کامل. به هر وسیله‌ای باشد، چه در راه کون حرکت کند چه در راه فساد، امکان استعدادی از بین می رود. حالا یا رأساً از بین می رود مثل آن که در مسیر فساد حرکت کند و فاسد بشود، یا نه شکوفا بشود و به فعلیت تبدیل بشود، نه که از بین برود، نقصش رو از دست بدهد، نه اصلش رو از دست بدهد، مثل آن است که در مسیر کون حرکت کند. پس امکان استعدادی در معبر کون و فساد هست و امکان ذاتی در این مسیر راه ندارد اصلا، زیرا امکان ذات، امکان استعدادی وصف ذات نیست، ولی امکان ذاتی وصف ذات است. و یک صغرا و کبرایی هم به شکل اول تنظیم میکنن، میفرمان به این که امکان ذاتی مقتضای ذات است و وصف ذات است و ما به ذات لا یزول لا یفسد، پس بنابراین امکان ذاتی هم لا یزول و لا یفسد. ولی امکان استعدادی چون کیفیت خارجی است، با یکی از دو راه کون و فساد خصوصیت خودش از دست میدهد، یا از بین میرود رأساً، یا اینکه به کمال میرسد. قبلا هم مشخص فرمودند به اینکه امکان ذاتی امری ذهنی و امکان استعدادی امری موجود خارجی. اون دو سه تا فرقی که قبلا گفتن در لابلای فروقی که در نوبت امروز مطرح میکنن اونا هم گنجونده میشود. اینها تقریبا خلاصه سخن است در مقام ثانی، که این مقام ثانی یک زمینه است برای مقام ثالث بحث. بول این که حالا که فرقهای فراوانی بین امکان ذاتی و امکان استعدادی پیدا شد، اطلاق امکان بر اینها آیا از باب اشتراک لفظ است یا اشتراک معنوی؟ تون بحث‌های اولیه این کتاب که آیا وجود مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، ملاحظه فرمودید که خود اشتراک لفظی و اشتراک معنوی مشترک لفظی است بین حکیم و ادیب. یعنی وقتی ادیب میگوید مشترک لفظی است به یک معنا، حکیم که میگوید مشترک لفظی به معنای دیگر، خود مشترک لفظی است بین این دو طرز فکر و دو طرز کار. زیرا حکیم وقتی میگوید مشترک لفظی است، یعنی این دو شی دو معنای جدایی از هم دارند، هر کدام اثر مخصوص خود را تعقیب میکند و مانند آن. ولی ادیب وقتی گفت این مشترک لفظی است، یعنی واضح این لفظ را دو بار برای این دو شی وضع کرده است، حالا خواه جامع حقیقی داشته باشن خواه جامع حقیقی نداشته باشن. و راهی که ادیب طی میکند همون تبادر است و عدم صحت سلب است و امثال ذلک. راهی که حکیم طی میکند برهان عقلی است، نه رجوع به لغت و عرف. اون راهی که ادیب طی میکند با مراجعه به لغت و وضع واضح حل میشود. اون راهی که حکیم طی میکند با برهان عقلی مسئله حل میشود. این است که میگویند با برهان عقلی نمیشود در مسائل اعتباری راه پیدا کرد یا در مسائل وضع راه پیدا کرد، باید دید واضح برای چی وضع کرده است، از همین جاست. بنابراین اگر حکیم میگوید مشترک وجود مشترک معنوی است یا نه، هرگز به لغت مراجعه نمی کند و هرگز درباره عبری و عربی و فارسی و تازی حرف نمی زند تا هر کسی بگوید من به کتاب‌های لغت خودم مراجعه میکنم. اون حکیم عرب زبان بگوید من درباره کلمه لغت وجود میرم جستجو میکنم، فارس زبان بگوید من میرم درباره کلمه بود مراجعه میکنم، یا کسی که به زبان دیگر سخن میگوید به لغت زبان خاص خود مراجعه کند، این چنین نیست. این همه اینها به عقل مراجعه میکنند، نه به کتاب لغت و معاجم. لذا اختلاف السنه در بحث های عقلی راه ندارد. میخواهند بگویند چیزی را که عرب میگوید وجود، عجم میگوید بود و دیگری به زبان دیگر و لغت دیگر تعبیر میکند، آیا یک حقیقت است یا چند حقیقت؟ اینجا هم همینطور است. مسئله امکان که آیا مشترک لفظی است بین امکان ذاتی و امکان استعدادی یا مشترک معنوی، مرحوم صدر متعلقین اوائل به روش قوم تا اینجا میفرمان به این که مشترک لفظی است، بعد هم اثبات میکنن که مشترک معنوی است، که شاید به اون بحث فعلا نرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل صفحه 233 در بحث روز گذشته 3 سطر مونده به آخر این بود: وقد سبق ان نسبت الوجوب الى الامکان نسبت تمام الى نقص. بعد در اول صفحه 234 نتیجه گرفتن، در سطر دوم بحثی رو آغاز میکنن که امروز مطرح میشود: فتیقن فتفتن و تیقن که فرق بین وجوب امکان چیست؟ ان مسار الامکان و الفقر هو البعد عن منبع الوجوب و القناع. چیزی که از مبدأ هستی و بی‌نیازی دور است ممکن است و هرچه دورتر ممکن تر، ولی و مجلا بل فعلیت و الوجود هو القرب من. اون چیزی که فعلیت را جلب و جذب می کند قرب به حق است. پس هرچه که به حق نزدیکتر است از فعلیت و وجوب بیشتری برخوردار است. خب این فرق اساسی که مسار امکان و فقر بعد است، مسار فعلیت و غنا و وجوب قرب است. بر این دو اثر لوازمی بار است که اون لوازم را می شود از همین دو اثر استنباط کرد. اونی است که می فرمان بل امکانو جهت الانفصال و عدم تعلق به ملاک الهلاک و الاختلال است. چون منشأ امکان بعد عن الواجب است، پس هر جا امکان ظهور کرد معلوم می شود شیء منفصل عن الواجب است، شیء از وجه الله دور است و محکوم به هلاک. که این مطلب سوم از همون اون مطلب اول و دوم، مطلب سوم و چهارمی که الان ذکر میکنم به همون مطلب اول و دوم برمیگردد. مطلب اول این بود که مسار امکان و فقر بعد عن منبع الوجوب و القناع، یک. مطلب دوم این بود که مجلا به فعلیت و وجود قرب به حق است، دو. اونگاه مطلب سوم و چهارمی که ذکر میکنم بر همین اول دوم بار است. مطلب سوم این است که ول امکانو جهت الانفصال و عدم التعلق به ملاک الهلاک و الاختلال است، اما ول وجوبو جهت الارتباط و الاتصال و منات الجمعیت و الانتظام است. این مطلب سوم و چهارم از همون اول دوم برمید. این تموم شد، خلاصه کلام در این مقام اول بحث امروز. اما شروع میکنن به مقام ثانی که فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی است. اینو زمینه رو میسازن، میفرمان و حیث و یکون الامکان و اکثر یکون الفقر و الفقدان و اوفر. چیزی که امکانهای فراوانی باید برای او فراهم بشود تا یافت بشود، این فقرش بیشتر است. اونها که غنیان به صرف امکان ذاتی با یک امکان موجود میشوند، مثل ابداعیات، مثل مجردات عالیه. اونها که دور از منبع فیضن، صرف امکان ذاتیشون کافی نیست، چندین امکان یعنی چندین استعداد نسبت به هر رفع مانعی یه استعداد هست، نسبت به هر وجود شرطی، وجود هر شرطی یک استعداد هست. پس هر جا امکان شی دورتر باشد، امکانش انبوهتر است، و هر چه انبوهتر باشد این شی دورتر است. ویسو یکون الامکانو اکثر، یکون الشر و الفقدان اوفر، و الاختلال و الفساد اعظم. حالا کی امکان استعداد ظهور میکند؟ و ازا قلت جهات العدم، یعنی این شی از چندین راه ممکن است معدوم بشود، خواه از راه ظهور مانع، وجود مانع، یا فقد شرایط. ولی و ازا قلت جهات العدم و سدت بعض و مراتب الاختلال به تحقق بعض شرایط الکون و ارتفاع بعض سواد مل بلوغ الالکمار، اگر چنون که خیلی از موانع برطرف شد و خیلی از شرایط حاصل شد، این شید امکان استعدادی پیدا میکنه. خاک میتواند گندم بشود، چه اینکه این خاک میتواند انواع و اقسام حبوبات بشود، این خاک میتواند انسان بشود، اما ارتباط این خاک از آینده های یاد شده خیلی دور است. اگر این خاک خیلی از موانعش برطرف شد، خیلی از شرایطش حاصل شد، کنار ساقه گندم قرار گرفت که کم کم میتواند جذب این ساقه و ریشه بشود، و جذب هم شد، این حالا استعداد دارد که در آینده به صورت حبه گندم در بیا. در صورتی که موانع برطرف شد و مقداری از شرایط حاصل شد، اونگاه حصل الامکان الاستعدادی. با اون دو برهان حس و تجربه از یک سمت و عقل از سمت دیگر ثابت کردن که امکان استعدادی در جهان موجود است. اما با این بیان شرایط وجودش رو ذکر میکنن. حالا که امکان استعدادی با این شرایط حاصل شد، فرق امکان استعدادی با امکان ذاتی چیست؟ حصل الامکان الاستعدادی الذي هو کمال ما بالقوه من حيث هو بالقوه في خصوص ظرف الخارجي. اولا این کمال هست برای شیئی که بالقوه است، از اون جهت که بالقوه است، این یک، و در مسیر تحقق خارج است، نه در وعاء ذهن. این دوتا امکان استعدادی کمال ما بالقوه من حيث هو بالقوه. اگر ما خود این شی را به نام حبه گندم بسنجیم، این استعداد نیست. حبه گندم امر موجود بالفعل، ولی من حیث و بالقوه اگر سنجیدیم که حبه گندم خوشه آینده است، اینجا میشه امکان استعداد، اینجا میشه استعداد. چون اگر این رو ما با آینده که مستعدله هست نسنجیم، سخن از امکان استعدادی از یک سو و سخن از استعداد از سوی دیگر اصلا به میون نمیاد. حبه گندم موجودون بالفعل، هیچ استعدادی هم در او مطرح نیست، ولی وقتی او را با آینده سنجیدیم، من حیث و بالقوه سنجیدیم، مسئله امکان استعدادی ظهور میکند. پس امکان استعدادی کمال ما بالقوه است، من حیث و بالقوه، اونم فی خصوص ظرف خارجی. کما ان الامکان الذاتی هو کمال الماهیتی است که معرات عن الوجود علی الاطلاق است، یعنی هیچ وجودی ندارد. امکان ذاتی مال ماهیت است که اگر سنجیده بشود به اصل الوجود و العدم، این تساوی طرفین را دارد. امکان ذاتی مال اصل الوجود است، به خود هیچ فعلیتی ندارد، هیچ فعلیتی ندارد. من حیث هی کذالک، یعنی من حیث هی فاقد همه فعلیت هاست، فی ای از نحو من الظروف، امکان ذاتی چه به لحاظ خارج باشد چه به لحاظ ذهن، می شود گفت فلان شی ممکن است در خارج یافت بشود یا فلان شی ممکن است در ذهن یافت بشود. امکان ذاتی مال همه ظروف است. پس امکان استعدادی در ظرف خارج است، امکان ذاتی مطلق است به ای ظروف، به لحاظ ای ظروف، نه خودش در ظرف خارج باشد. این یک. دوم اینکه امکان استعدادی در شرایط خاص ظهور میکند و امکان ذاتی مطلق هست برای ماهیت نسبت به هر وجودی. خب ضمن اینکه این فرق اول رو بیان کردن، شروع میکنن به بیان فروق دیگر. فمن و هوه یعنی امکان ذاتی، او قلو فی الخفاء و ظلمت و نقصان من الامکان الذی هوه احد الکیفیات الاستعدادیه. این امکان ذاتی در قوه فرو رفته تر از امکان استعدادی است. امکان استعدادی حد ضعیفی از فعلیت دارد، ولی امکان ذاتی فاقد هر گونه فعلیت است، که این فرق ناظر به فعلیت داشتن و فعلیت نداشتن است، نه ناظر به اطلاع و تعیین که فرق بعدی است. گرچه این کلمه او قلوف الخفا مهم آن است که امکان ذاتی مبهم است به امکان استعدادی معین، ولی فرق به ابهام و تعین در مطلب بعد ظهور بکنند، نه در اینجا. و هوه یعنی امکان ذاتی، او قلوف فی الخفا و ظلمت و نقصان من الامکان الذی که هوه این امکان احد الکیفیات الاستعدادی است. چرا؟ لکونهی یعنی این امکان استعدادی، بالفعل من جهت اخرى غیر جهت کونها قوتا و امکانا لشیئین. امکان استعدادی که قوه است، گرچه نسبت به آینده قوه است، ولی الان خودش فعلیت مشخصی است در خارج. ولی امکان ذاتی هیچ فعلیتی برای خود ندارد، نه هم نسبت به آینده بالقوه است، هم نسبت به خودش موجودی بالقوه. لکون این امکان استعدادی بالفعل است من جهت اخرى غیر جهت کونها قوتن به امکانن لشیئن. اگر میخواستن مثال بزنن این چنین ذکر میکردن که استعداد انسان شدن در نطفه، نطفه که مستعد انسان شدن است، این استعداد انسانیت گرچه نسبت به انسانیت امریست بالقوه، چون انسان هنوز موجود نشده، ولی از اون جهت که این استعداد یک وصف خارجی برای نطفه است، این استعداد امر موجود بالفعل. باید بین استعداد نطفه و آینده مشخص او فرق می داشتن که دو جهت درش است، آینده بالقوه است ولی استعداد بالفعل. ولی این چنین نفرمودن، بلکه تعبیرشون زمینه نقد سبز مرحوم سبزواری رو وارد کرده و اون تعبیر این است که میفرمان فئن المنی نطفه و این کان بالقیاس الی حصول صورت الانسانیت له بالقوه است، لکن بالقیاس الی نفسهی و کونهی زا صورت منویتن بالفعل است. نطفه گرچه بالقیاس الی الانسانی امریست بالقوه، ولی بالقیاس الی نفسهی امریست بالفعل. اینجاست که مرحوم سبزواری هم در تعلیق نقل دارن، هم در صفحه اون 73 شرح منظومه همین نقد دارن. این عبارتی که در صفحه 73 شرح منظومه آمده برابر با همین تعلیقی است که در ذیل صفحه 234 جلد اول اسفار است. مرحوم سبزواری حرفش این است که ما بحثمون در نطفه نیست، چون نطفه که امکان استعداد نیست، نطفه حامل استعداد است. نطفه البته در نطفه بودن بالفعل است. شما باید فرق می‌ذاشتید بین استعداد نطفه و امکان ذاتی. امکان ذاتی هیچ فعلیت ندارد، ولی استعداد نطفه گرچه نسبت به انسانیت بالقوه است، ولی خود استعداد امر موجود خارجی بالفعل. خب به خلاف الامکان ذاتی الذی هو امر سلبی محض و لیس له من جهت اخرى معنا تحصری. این تمام شد. فرق دیگر آن است که ولأن المقضی علی فی الامکان الاستعدادی هو امر معین. امکان استعدادی قوه است برای مقوی علیه که معین است. امکان ذاتی مبهم است، نسبت به اصل الوجود این شی ممکن است، اما کدام وجودش را معین نمی کند. اون وجودی که برای این شی ممکن است اون مبهم است، معین نیست. ولی امکان استعدادی آیندهش معین است. فرق قبلی این بود که امکان استعدادی امر بالفعل من جهت و قوه من جهت اخرى، ولی امکان ذاتی اصلا فعلیت ندارد. این فرق در این است که امکان ذاتی مبهم من کل جهه، ولی امکان استعدادی نسب آیندهش متعین است و مبهم نیست. فرق به ابهام و تعین است، برخلاف فرق قبلی که در قوه و فعل. ولأن المقوی علی فی الامکان الاستعدادی هو امر معین و صورت خاصتون کل انسانیت فی مثالنا، که به نطفه مثال زدیم که گفتیم نطفه استعداد انسانیت دارد، انسان شدن یه امر معین است. بخلاف ما یضاف الیه الامکان الذاتی، بخلاف امکان ذاتی و طرف امکان ذاتی، چون امکان ذاتی به اصل الوجود اضافه می شود، می گویند الف وجود برای او امکان است، اما چه وجودی مشخص نیست. ولی اگر گفتن نطفه مستعد است برای چیزی، اون چیزش مشخص است، یعنی انسانیت برای نطفه ممکن است. به خلاف ما یضاف الیه الامکان الذاتی، لان اون مضاف الیه امکان ذاتی مطلق الوجود و العدم است و هیچ تعینی از طرف امکان ذاتی نیست، و انما التعین ناشئ من قبل الفاعل من غیر استدعاء الماهیت به امکانها ایاهو. ماهیت که دارای امکان ذاتی است تقاضای شیء معین ندارد، استدعای اصل الوجود می کند نه وجود معین. ولی امکان استعدادی هر جا ظهور کرد اون شیء معین، شیء مستعد، درخواست وجود معین می کند نه اصل الوجود. در اینجا یه عبارتی از مرحوم آقای عالی حکیم رضوان الله تعالی علیه نقل شده است که ایشون فرمودن که این عبارت ولأن المقوی علیه را دو جور می شود خوند. یکی این که از باب قوا یقوی باشد، مثل رما یرمی میشه مقویون علیه، اون وقت همین طبقی که خونده شد. و ممکن است که این قوا یقوی باشد که باب تفعیل باشد و عبارت این چون خواهد شد ولأن المقوا علیه فی الامکان الاستعدادی، مقوا علیه که به زم میم. بعد فرمودن والاخیرو اوجه، یعنی ما مقوا علیه بخوانیم بهتر است. چرا؟ نظر الى تقویت المعدات للمادت المستعده، الى المعده این ماده را تقویت میکنن، چون تقویت میکنن این ماده به این محل میشود مقوا علیه. این خلاصه فرمایشی که از مرحوم آقای حکیم نقل شد. اما ظاهرن همون بچه اول اوجه است، چون در اینجا منظورشون از مقویون علیه اون آینده است نه این ماده. گرچه علل معده ماده را آماده می کنن، ولی ماده مقوا علیه نیست. اولا مقواست نه مقوا علیه، تقویت شده است. و ثانیاً ماده علل معده ماده را تقویت میکنند تا در این سیرش موفق بشود. ولی منظور ماده نیست، منظور آن است که در امکان ذاتی آینده مبهم است، در امکان استعدادی آینده معین، مقویون علیه معین است نه مقوا علیه. علیه نه، هر فعلیتی تشخص خود را دارد، نه تشخص آینده را. اگر یک چیزی موجود بالفعل شد، در همون محور فعلیت خودش تشخص دارد. این موجودها که بنام مستعدن دو چهره دارن، یک چهره مربوط به خودشون هست، در این جهت هم فعلیت است هم تعین. یک چهره نسبت به آینده است، نسبت به آینده در امکان استعدادی مشخص است ولی در امکان ذاتی هیچ مشخص نیست. الان این خاک ممکن است موجود شجر موجود بشود، حجر موجود بشود، معدن بشود، خاک نبات بشود، حیوان بشود، انسان بشود. اینکه استعداد دور دارد، فقط با امکان ذاتی آینده ها را تحمل میکند، هیچ یکی از صور آینده برای این خاک مشخص نیست، زیرا خاک مستعد برای امکان استعدادی برای آینده ندارد، چون خیلی دور است. این موانع هیچ کدوم برطرف نشد، شرایط هیچ کدوم محقق نشد، راه مشخص نشد. لذا خاک ممکن است که به امکان ذاتی، ممکن است که به صورت معدن در بیاد، ممکن است به صورت گیاه در بیاد، ممکن است به صورت حیوان در بیاد، هر کدوم هم با رشته‌های مختلف. فتحصله که هر موجودی در محور وجود خودش البته فعلیت دارد، اما اگر این موجود یه امر ارتباطی بود نسبت به آینده، این آینده یا مبهم است مثل امکان ذاتی، یا معین است مثل امکان استعدادی. خب فرق دیگر آن است که امکان ذاتی چون خاصه ذات است، در همه احوال با اوست و در مسیر کون و فساد نیست، ولی امکان استعدادی چون یه فعلیت خارجی دارد، در محور کون و فساد قرار میگیرد. ولأن الامکان الاستعدادی یزول عند تریان ما هو استعداد له، امکان استعدادی از بین میرود وقتی مستعد له آمد. یعنی وقتی گفتیم حبه گندم خوشه گندم شد، دیگر نمیتوان گفت الان استعداد دارد برای خوشه شدن، چون به فعلیت رسید. حالا این دو نظر هست، آیا اون استعداد نابود شد یا استعداد اون محدوده نقصش از دست داد به کمال رسید، نه اینکه نابود شد. یه وقت از گندم میپوسد در معرض فساد قرار میگیرد، اینجا استعداد رو از دست میده، استعداد زاله. یه وقت از حبه گندم با شرایط خاص به رفع همه موانع خوشه گندم میشود، بازم استعداد را از دست داد، اما استعداد نابود شد یا استعداد شکوفا شد. اینجاست که تو بحث‌های قوه و فعل صدر متعلیم رضوان علی می‌فرمایند استعداد شکوفا می‌شود نه نابود می‌شود، در مسیر کون و فساد است. ولأن الامکان الاستعدادی یزول عند تریان ما هو استعداد له، بخلاف الامکان الذاتی لزیم و به حسب حال الماهیه فی مرتبت بطلان نفسها به اعتبار عدم ذاتها. امکان ذاتی مال خود ماهیت است که ماهیت ذاتاً لااقتضاست و متساویت الطرفین، به لحاظ وجود خارجی نیست که یک از کیفیات باشد. چون امکان ذاتی مال ماهیت است و ذات ماهیت است و ما به ذات لا یزول، پس امکان ذاتی لا یزول. امکان ذاتی مال ماهیت است نسبت به اصل الوجود و العدم، نه نسبت به ماهیت به لحاظ وجود حال خارجی. به خلاف الامکان ذاتی الذی هو به حسب حال الماهیه فی مرتبت بطلان نفس الماهیه و به اعتبار عدم ذات الماهیه، لا به حسب حال الماهیه قبل وجود حل خارجی، نه وجود حل خارجی، قبل وجود حل خارجی. امکان استعداد این چین است، قبل از اینکه مستعد له یافت بشود، این استعداد حال اون شیء است و زمین ساز. ولی امکان ذاتی این چنین نیست که فقط قبل از وجود باشد، بلکه قبل از وجود هست، حین الوجود هست و بعد الوجود هم هست. الحمدلله.